بودم علی به برکت تو به پای عهد نخستم هماره میمانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت در سرتاسر این کره خاکی سلام میکنم. به روی ماهتون، وقت اوقاتتون بخیر باشه. انشالله هر کجا که هستین سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با برنامه فائزون که تقدیم حضورتون میشه. طبق معمول هر هفته در خدمت حضرت استاد آیت الله رفعتی هستیم. این هفته هم با موضوع اثبات حقانیت امیرالمؤمنین و حقانیت شیعه از طریق روایات رسول خدا در منابع اهل سنت خدمتگزار شما و میهمان خانه های دلتون خواهیم بود. جناب استاد سلام میکنم به شما، به فائزون خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای توفیقی، خیر مقدم عرض میکنیم.
زنده باشید. متشکرم.
سلام علیکم بینندگان عزیز، امیدواریم در این روز که روز ده ذوالعرض هست، روز گسترش زمین برای من و شما و عبادت پروردگار، روز خوبی رو داشته باشید و ما در خدمتتون باشیم در این روز ده ذوالعرض
انشاءالله. خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما. یه سلام ویژه میکنم به همه شما مخاطبان عزیزی که از این ثانیه و لحظه ها با ما همراه هستید. من همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض میکنم تا بتونید با ما تماس بگیرید و با ما پیامک بزنید و از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو همراهی بفرمایید. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما، 930-876-8004 در حقیقت شماره شبکه‌های اجتماعی ماست که در شبکه اجتماعی واتساپ و تلگرام در کنار شما هستیم. اگر هم تمایل دارید که تماس بگیرید از طریق شماره 025-3-784-1481 در کنار شما عزیزان خواهیم بود. اگر خارج از ایران هستید میتونید با پیش شماره 2098 با ما تماس بگیرید. یه سلام ویژه میکنم به همکار خوب و عزیزم حمید آقای سوری بزرگوار که در طول هفته‌های گذشته، در طول این 13 برنامه گذشته در کنار شما بود. این هفته توفیق یار و نصیب من شد که در کنار شما عزیزان باشم. امیدوارم که این اتفاق میمون و مبارک باشه برای بنده حقیقی که لحظات مهمان خانه های دل شما عزیزان هستم. جناب استاد، روایت علیان مع القرآن و القرآن مع علی اگر اشتباه نکنم موضوع بحث امشبمون هست. ما آمدیم که بشنویم از لسان شیوای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث های گذشته همونطور که حضرت عالی اشاره کردید به موضوع بحث در برنامه فائزون، اثبات حقانیت شیعه و اثبات حقانیت امیرالمؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو از طریق روایات نبوی در منابع اهل سنت پی می گرفتیم.
بله.
روایات متعددی رو تا الان بحث کردیم. من اطاع علیان فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله از روایاتی بود که بحث کردیم. علیون مع الحق و الحق مع علی در چند جلسه خدمت بینندگان عزیز بحث رو مطرح کردیم.
بله.
و در آخرین برنامه‌ای که داشتیم در رابطه با بحث عمار بود که عمار تقتله الفئة الباغية و اثبات کردیم که معاویه و کسانی که در برابر امیرالمؤمنین قرار گرفتند اینها باقی هستند و قرآن کریم هم به ما دستور می‌دهد که فقاتل التی تبقی، وظیفه مسلمان این است که به جنگ گروه باقی برن و گروهی که باطل هست و سرکش هست و در برابر حق ایستاده و این حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو اثبات میکنه.
بله.
امشب همونطور که اشاره فرمودید یک روایت دیگری رو میپردازیم و بحث رو شروع میکنیم، اون هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منابع اهل سنت.
بله.
من خواهش میکنم از اتاق فرمان از همین ابتدای بحث تبلت رو و لپتاپ رو نشون بدن. بله. این روایت در منابع معتبر اهل سنت آمده است.
بله.
من ابتدا این منابع رو ذکر بکنم. در حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 134 این روایتی رو که می‌خوایم امشب مطرح بکنیم آورده. هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 129. عزیزانی که اهل دقت و مطالعه هستن میتونن از همین الان برن این منابع رو ببینن. کنز الاموال متقی هندی جلد 12 صفحه 603. سبل الهدى و رشا جلد 12 صفحه 297.
بله.
اجمال الاصابه صفحه 55. تبرانی در المعجم الاوسط و المعجم الصغیر هر دو آورده، در المعجم الاوسط جلد 5 صفحه 135 و در معجم الصغیر جلد 2 صفحه 29. خب این روایت رو این چنین هست که من کتاب مستدرک رو باز کنم برای عزیزان. جزء سوم این کتابی که ما داریم تقدیم میکنیم، ملاحظه بفرمایید در حاشیه و در ذیلش نظر امام ذهبی در کتاب تلخیص در رابطه با سند روایت هست.
بسیار.
یعنی ذهبی که یک رجالی بزرگ اهل سنت هست.
بله.
و غالبا افراد به ایشون مراجعه میکنن در تشخیص صحت روایت.
بله.
نظراتش در ذیل این روایات آمده در همین چاپی که تقدیم بینندگان میکنیم از دارالکتب العلمیه بیروت، که این منشورات کتب اهل سنت و جماعت رو منتشر میکنه.
بسیار.
خب در صفحه 134 این جلد سوم که عرض کردیم، من روایت رو اجازه بدید از ابتدا بخونم. عن ابی ثابت مولا ابی ذر. ابی ثابت که خدمت میکرد به ابی ذر غفاری، قال کنت مع علی رضی الله عنه یوم الجمل، با علی علیه السلام در جمل حضور پیدا کردم. فلما رأیت عایشه واقفه دخلنی بعض ما یدخل الناس، وقتی که دیدم عایشه در این نبرد حضور داره، شک و تردیدی که تو دل هر کسی ممکنه بیفته تو دل من هم افتاد. فکشف الله عنی ذالک عند صلاة الظهر، وقتی که وقت نماز ظهر شد خداوند لطف کرد به من و تردید از من برطرف شد و حقانیت علی علیه السلام برای من هویدا شد. فقاتلت مع امیر المؤمنین، لذا من در جنگ با امیرالمومنین شرکت کردم. فلما فرغ ذهبت الى المدینه، وقتی که جنگ تمام شد من آمدم به سمت مدینه. فاتیت ام سلمه، آمدم خدمت ام سلمه، ام المؤمنین، همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. فقلت، به ام سلمه گفتم، اینی والله ما جئتو اسألو طعامن ولا شرابن. دو مثال می گفتم که من دنبال غذا و نوشیدنی و این حرفا نیامدم، من یک کار مهم می دارم با شما. خودم رو معرفی کردم. ولکنی مولا ابی ذر، فقالت مرحبا، خوش آمدی. فقصصت علیها قصتی، به ام سلمه جریان اون وضعیتی که برام پیش آمد در جنگ جمل، تردید و شک و این مسائل رو بازگو کردم. فقصصت علیها قصتی، قصه خودم رو، داستان خودم رو و وضعیتی که پیش آمد گفتم. فقالت اینکنت حین تارت القلوب مطائرها، تا تو کجا قرار گرفتی اون موقعی که دلها و نفس‌های انسان‌ها توی این فتنه‌ها پرواز می‌کنه و به جاهای ناکجا آباد میره؟ قلت الی حین کشف الله ذلک عنی عند زوال الشمس. بله، من هم توی این تردید و دودلی و شک و اینها قرار گرفتم تا وقتی که وقت اذان ظهر شد، زوال شمس شد. اون موقع خداوند کشف الله ذلک، حقایق برای من کشف شد، هویدا شد و پیرو حق بودم. قالت احسنت، قالت احسنت، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول. ام سلمه، ام المؤمنین، همسر رسول خدا می فرماید که من از رسول خدا شنیدم. یقول علیون مع الحق و الحق مع علی، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. علی با علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. هم اون روایت علیون مع الحق داریم، هم این روایت علیون مع القرآن. ما علیون مع الحق رو در بحث‌های قبلی تقدیم بینندگان کردیم. در این روایت علیون مع القرآن، علی با قرآن است و قرآن با علی است و این دو هرگز لن، جناب آقای توفیقی بینندگان عزیز، برای نفی ابدیته، مثل لم نیست، لن یعنی هرگز، به هیچ وجه امکان ندارد این دوتا از هم جدا بشن. علی و قرآن با همند، معیت دارن، یکی شدن، اینو از هم دیگه انقدر به هم چسبیدن که هرگز جدا شدنی نیست. لن یفترقا، تا کی؟ تا روز قیامت که کنار حوض کوثر بر من وارد بشون. قرآن و علی با هم میان، اینا با هم، اینا جدا شدنی نیستن. لن یفترقا. خب حالا نسبت به معنای این حدیث و مفهوم این حدیث و برداشت هایی که از این حدیث میشه توضیحاتی خواهم داد، ولی نسبت به سند این حدیث ذیل همین روایت رو عزیزان بیننده نگاه کنن. هذا حدیث صحیح الاسناد. حاکم نیشابوری میگه این حدیث سندش صحیحه، راویش هم ابو سعید التیمی هو عقیسا ثقه مأمون. آقای عقیسا، ابو سعید کنیش، اسمش عقیساست، آدم ثقه است، آدم امینی است. البته این روایت رو ولم یخرجاه، این روایت بر اساس دیدگاه بخاری و مسلم روایت صحیحه، اما در کتابشون، در کتاب بخاری و کتاب مسلم، اینها این روایت رو نیاوردن. خب پایین صفحه رو اگر اتاق فرمان نشون بدن، بله پایین صفحه رو نشون بدید. بله، قال فی تلخیص، تلخیص کتاب ذهبی است.
درست
که عرض کردیم ذهبی دیگه خریت فن رجال اهل سنت هست. اگر ذهبی یه روایت رو بگه صحیحه، دیگه برو برگرد نداره. به نظر همه اهل سنت این روایت صحیحه. قال فی تلخیص، محقق چون کتاب تلخیص رو هم عرض کردیم در این نسخه آورده در پاورقی، میگه ذهبی در تلخیص گفته این روایت صحیحون و ابو سعید آدم ثقه و مأمون است، یعنی او هم تایید کرده. خب این یکی از منابع. ما دیگه حالا منابع دیگر رو سریع صفحه میگردونیم و عزیزان بیننده اگه خواستن تصاویر رو بگیرن و بعد مراجعه بکنن، بله، مجمع الزوائد جلد نهم الجزء التاسع، باز از همین انتشارات دارالکتب العلمیه هستش، همین روایت رو آورده. البته صدر روایت رو دیگه نقل نکردن، خود روایت رو آوردن از ام سلمه. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، الیوم مع القرآن و القرآن و مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. کنز الامال در جلد 11، بله، کنز الامال هندی باز همین روایت رو آورده، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. سبل الهدا و الرشاد در جلد 11 باز از انتشارات همین دارالکتب العلمیه هستش. ملاحظه می‌فرمایید روایت رو از حاکم نقل می‌کنه در صفحه 297. اجمال الاصابه همین روایت رو آورده در صفحه 55. عین همین تعبیر در همه این روایت ها اومده. الروض الدانی جلد دوم این روایت رو آورده. المعجم الاوسط تبرانی همین روایت رو در جلد پنجم آورده و این منابعی که اهل سنت این روایت رو ذکر کردن و دیگر منابعی که در منابع معتبر اهل سنت هست این روایت آمده. مهم اینه که ما بفهمیم این روایت رو. این روایت روایت صحیحه.
بله.
کسی نمیتونه منکر وجود این روایت بشه. اگر کسی بخواد منکر وجود روایت بشه، یه روایت صحیحی رو بخواد که در این همه منابع اهل سنت اومده بخواد منکر بشه، دیگه باید خیلی از روایات صحیحه خودشون رو بذارن کنار.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب استاد. ما با اجازه شما بریم کلیپ 01 رو ببینیم و برگردیم در خدمت شما خواهیم بود. تشکر میکنم از اینکه همچنان همراه ما هستید.
تفضلیا
شیخنا، انا اريد اسال منكم سؤال عن روايه النبي مشهور، ما هو رايكم عن هذا الروايه وعن هذا الحديث في الكتاب مستدرك على الصحيحين حاكم النيسابوري؟ نعم
نعم.
قال النبي علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد على الحوض.
حديث باطل. عندك سؤال ثاني؟
ليش باطل؟
ضعيف.
قال الذهبي في تلخيصه، قال الذهبي في تلخيصه شيخنا هذا حديث صحيح.
هذا حديث ضعيف، حديث لا يصح.
بس أرجوكم،
عندك سؤال ثاني؟
في كلام لا تغطوني.
عندك سؤال ثاني؟ عندك سؤال ثاني؟
هذا حديث في كتاب التلخيص الذهبي، قال الذهبي.
عندك سؤال ثاني يا أخي؟
هذا حديث صحيح.
نعم نعم.
لماذا؟
نعم. نقول الحديث الذي ذكره هذا، هو يريد يضيع الوقت، هو يعرف أن الحديث باطل. هذا حديث إن علي والقرآن لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، حديث باطل لم يصح. وهذا حديث باطل لم يصح.
بله، تشکر میکنم که همچنان با فائزون از شبکه جهانی ولایت همراه هستید. جناب استاد در خدمتون هستیم. این عالم وهابی کلن رد کرد حدیث.
آقایون وهابی ها دو دسته هستن. یه دسته وقتی که میبینن نمیتونن این روایت رو یه جوری دیگه معنا بکنن،
بله،
از بیخ منکر وجود روایت میشن، میگن این حدیث اصلا باطله، یه همچه حدیثی ندید. کمون که خیلی جاها ابن تیمیه این کارا رو کرده در رابطه با علی و معل حق و الحق و معلی. اون همه منابع رو ما نشون دادیم، 22 منبع موثق اهل سنت رو نشون دادیم. اصلا این که همه مشهور شده که این بین علما مشهور شده که این روایت همه نقل کردن، نه هیچ که نقل نکرده، نه آدم، نه در سند صحیح نه در سند ضعیف، اصلا نقل نشده. از بیخ منکر میشن، صورت مسئله رو پاک میکنن به خاطر اینکه نمیتونن توجیه بکنن. با این روایت دیگه باید دستاشون رو بالا ببرن و حقانیت شیعه رو بپذیرن، حقانیت امیرالمومنین علی علیه السلام رو بپذیرن. لذا میبینید قابل توجیه نیست، خودش راحت میکنه. مثل این آقای سه چهاد از بیخ، نه نه این روایت باطله، اصلا همچی روایتی ما نداریم، باطله. خب به چه دلیل؟ آقایی که تماس گرفته با این شبکه‌ای که به اصطلاح این کارشناس نشسته و میخواد جواب بده، میگه بابا این که توی مستدرک صحیحین هست، این که خود ذهبی مهمترین عالم رجالی اهل سنت تصحیح کرده و گفته این روایت در کتاب تلخیصش گفته روایت صحیحه، راویش هم آدم ثقه است، مأمون هست،
مورد تاییده.
خب اگر شما روایتی رو که ذهبی قائل به صحیح بودنش هست قبول نمی کنید، پس کل روایت رو باید بذارید کنار دیگه. این یه دسته از علمای وهابی این چنین هستن. یه دسته دیگر هستن که اینا میان میبینن خب روایت موجود هست، میان یه جوری دیگری معنا بکنن. هستن در بین آقایون علمای اهل سنت که جور دیگری میان معنا میکنن، اونها هم یه دسته دیگر هستن.
درست، بسیار خیلی متشکرم از شما. راه های ارتباطی رو یک مرتبه دیگه خدمت شما بینندگان محترم عرض میکنم: 301203 سامانه پیام کوتاه ما، 930-876-8004 شماره تلفن ما هست در فضای مجازی واتساپ و تلگرام، و شماره تلفن 378-41-481 با پیش شماره 025 راه ارتباطی تلفنی هست که ما در خدمت شما گرامیان هستیم. دوستان در اتاق فرمان اگر محبت بکنن کلیپ شماره 02 رو برای ما پخش بکنن.
علی مع القرآن والقرآن مع علی. لما يستدل على هذه الرواية ان صحت؟
لا شك كلام الأستاذ أبي محمد وجيه إن صحت، أقول هب أنها صحت هذه الرواية فهذه تشهد لعلي بالاستقامة والعلم وأنه لا يخالف القرآن، وهذا لا خلاف فيه بيننا وبينكم. ليست هذه قضيتنا، ليست هذه قضيتنا أبدا سامحك الله. نحن نؤمن أن القرآن يزكي عليا مع الصحابة من جملتهم، ونؤمن أن علي كان رافع القرآن.
ولی تشکر از نگاه مهربان شما جناب استاد در خدمتتون.
آقای ارعور که یکی از علمای اهل وهابیت هستش، در این کلیپی که دوستان پخش کردن، همونطور که عرض کردم این از دسته دوم علمای وهابیته، میاد تحریف میکنه معنای این روایت رو. میگه اگر صحت این روایت رو بپذیریم، خب این چیز مهمی نیست. میگه علی با قرآن است. علی با قرآن یعنی علی مخالفتی با قرآن نمیکنه. والقرآن مع علی یعنی قرآن داره از علی هم تعریف میکنه، کما اینکه از صحابه تعریف میکنه. اینم جزئی از صحابه است، من جملت صحابه است. ببینید چجوری داره تحریف میکنه معنا رو. علیون مع القرآن، اگه فقط داشتیم در این روایت علیون مع القرآن، خب میگفتیم یعنی معناش این است که علی تابع قرآنه، علی مخالفت با قرآن نمیکنه، علی پیرو قرآنه. اگه همینم داشتیم خیلی باز، یعنی همینم که داریم، اگر فقط این بخش اول رو می داشتیم میگم، باز خیلی امتیاز بر امیرالمومنینه. یعنی بدانید تا روز قیامت علی پیرو قرآن است، همه باید پیرو علی باشید چون علی پیرو قرآنه. اما جمله دوم رو جناب آقای توفیقی، آقای ارعور توجه نمی کنه و جوری دیگه معنا می کنه. والقرآن مع علی.
این خیلی معنای بلندی.
خیلی معنا داره. خیلی مفهوم داره. من چند شب باید بنشینم این والقرآن مع علی رو توضیح بدم. و انشالله اگر فرصت امشب نشد، در شب دوشنبه هفته آینده در برنامه فایزون ادامه بدیم این بحث رو. والقرآن مع علی یعنی قرآن با علی است. همونطور که علی با قرآنه، معیت قرآن با علی یعنی چی؟ یعنی قرآن به دنبال علی است. معیت به این معناست دیگه.
درست.
اگر جمله اول اینجوری معنا کردیم که علی با قرآنه، یعنی علی پیرو با قرآنه، همونطور که ارعور معنا کرد دیگه، اینجوری معنا کرد که علی یعنی مخالفت با قرآن نمیکنه، ما قبول داریم.
قرآن هم طبعا
قرآن هم پیرو علی است، با علی است.
اگه با همون ادبیات
بخوایم، با همون ادبیات بخوایم معنا بکنیم، معناش اینه، نه یعنی فقط قرآن مد. بعدم ببینید اضافه میکنه تو این روایت که نیامده و القرآن و مع الصحابه و علی. علی چجور ترجمه کرد ارعور؟ گفت یعنی قرآن هم داره تمجید میکنه از علی و صحابه، از علی هم چون از صحابه است، چون از جمله صحابه است، همه رو داره. ببینید چجوری بینندگان عزیز این وهابی ها تحریف میکنن حتی سخن صریح و نص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اینا اینجوری مخاطب خودشون رو احمق فرض میکنن که معنای روایت رو نمیفهمه. معنای والقرآن مع علی یعنی علی با قرآن فرقی دیگه نداره. به تعبیر دیگر، تعبیری که از خود امیرالمومنین داریم، من این روایت رو عرض بکنم. در کتاب ینابیع المودّة قندوزی حنفی صفحه 82 این روایت رو داریم که در جنگ صفین، جنگی که با معاویه بود، خب معاویه یکی از کارهایی که کرد این بود که آمد قرآن سرنیزه کرد.
درست.
که بر اساس قرآن بیایم عمل بکنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه به جمعیت فرمود، در روایت این چنین است: ولما اراد اهل الشام ان یجعل القرآن حکما بسفین قال الامام علی رضی الله عنه، به تعبیر حالا همین حنفی قندوزی، انا القرآن الناطق، قرآن ناطق منم. این معیته.
درست.
یعنی همونی که قرآن مکتوبه، همون قرآن بخواد صداش در بیاد صدای منه، سخن من قرآنه. انا القرآن الناطق. اینو آقای قندوزی حنفی در کتاب ینابیع المودّة ذکر میکنه. خب حالا بحث در این رابطه زیاد هست، معیت رو ما باید مفصل توضیح بدیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما. ما تا ساعت 23:15 دقیقه به وقت ایران در کنار شما خواهیم بود. یک مرتبه دیگه راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عرض می‌کنم. دوستان هم محبت می‌کنن، زیرنویس می‌کنن، با ما تماس بگیرید، پیامک بزنید، تو برنامه خودتون، برنامه فائزون مشارکت بفرمایید. 3000-1203 سامانه پیام کوتاه ماست. خواهش می‌کنم تلفن همراهتون رو از جیب مبارکتون بیرون بیارید و برای ما پیامک ارسال بفرمایید. 3000-1203-930-876-8004 شماره هست که از طریق شبکه‌های اجتماعی در کنار شما خواهیم بود، و 378-41-481 با پیش شماره 025 و با پیش شماره 2098-25 مختص فارسی زبانانی که خارج از کشور هستند، راه‌های ارتباطی و پل‌های ارتباطی ماست که در کنار شما گرامیان خواهیم بود. یکی از ارتباطات تلفنی ما برقرار شده. سلام می‌کنم به شما بیننده گرامی، به برنامه فائزون خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه. دو تا سوال داشتم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم آقا رضا.
سوال اول این که در بین امت اسلامی یکی از مسائلی که خیلی باعث اختلاف و تشکیل فرقای مختلف و اینها هستش، هم در طول تاریخ حالا بوده هم در زمان حاضر هست، و اینها بحث جانشینی پیامبر یا به تعبیر ما شیعیان امامت و اینها هست. می‌خواستم ببینم که به چه دلیل داخل قرآن تصریح به این قضیه نشده. حالا ما به جهت اینکه شیعه هستیم و اعتقاد داریم که امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام جانشین پیامبر هستن، خب اگر نام مبارک ایشون توی قرآن به صورت صریح به عنوان جانشین پیامبر ذکر میشد، طبیعتاً یه بخشی از اختلافات شاید برداشته میشد و این حداقل خیلی از فرقه‌ها با ادعاهای دیگه ای تشکیل نمی شدن. یه سوال دیگه هم که با شخص محترم برنامه داشتم اینه که یک جمله کتاب کافی هستش که این کتاب کافی برای شیعیان ما کافی هستش، حالا به تنظیم عربی الکافی کافن به شیعتان ها. بخواستم ببینم این حدیث امام معصوم هست یا تعبیر یکی از علما هست راجع به این کتاب و چه مقدار این جمله درست هستش و اگر درست هم هست معناش دقیقا چیه و چه برداشتی میشه ازش داشت؟ تشکر.
خیلی متشکرم. دوست خوبمون آقای رضا بودن از تهران، آقا سعید از کرج تماس گرفتن و ارتباطمون برقرار شده. سلام میکنم به شما، به فائزون خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
ببخشید، سوال من اینه که اعتقاد شیعه اینه که اهل بیت همشون علم غیب دارن و زاینده با خبر هستن.
بله.
حالا سوال من اینه که حضرت علی هم علم غیب داشتن، طبیعتاً با پاتول خودشون رو میشناختن و اگر میشناختن چرا مانع نشدن تا حضرت رو به قصد برسونن؟
بسیار متشکرم آقا سعید از کرج. یک میان برنامه رو میبینیم انشالله همچنان در کنار شما خواهیم بود با برنامه فائزون که از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه.
دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، یا علی یا علی یا قانون گفت علی رکن و ستون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی،
یا علی یا علی یا علی یا علی یا
وفا گفت علی، قاره هرا گفت علی، وفا گفت علی، قاره هرا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، هر که از سفره حق خورده نمک گفت علی، هر که از سفره حق خورده نمک گفت علی.
مولای ما نمونه دیگر نداشته است، مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است، وقت طواف دور حرم فکر میکنم این خانه بیدلیل ترک بر نداشته است، یا غیر لافتی سخنی در خورش نبود یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است، دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشته است. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. همچنان در کنار شما هستیم با برنامه فائزون که از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان میشه. تا ساعت 23:15 دقیقه در کنار شما خواهیم بود. از شما خواهش میکنم برامون پرمک بفرستید و در برنامه خودتون یعنی فائزون بیشتر مشارکت بفرمایید. جناب استاد در خدمت شما هستیم. سوال دوست خوبمون آقا رضا از تهران و آقا سعید از کرج.
بله، جناب آقای رضا از تهران دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون اینه که خب ما که شیعه هستیم و معتقدیم به امامت ائمه به عنوان جانشین رسول خدا،
بله،
چرا نام علی علیه السلام در قرآن نیامده؟ اولا بنابر نظر بعضی از حتی اهل سنت نام علی در قرآن آمده است، در آیه 50 سوره مریم، که حالا این یک بحث مفصلی داره،
بله،
ما خیلی بهش نپردازیم، شاید بهتره در کتاب البصائر و الذخائر برای نویسندش ابی حیان هستش،
بله،
اونجا در جلد دوم این چنین دارد که و جعلنا لهم لسانا صدقا علیا، در سوره مریم آیه 50 که اونجا مطرح میکنه ان المراد به علی ابن ابی طالب والقائل بهذا مقدم فی النحو علی طبقته فی العلم و هو ابن المراغی. میگن از لحاظ نحوی این علیان نام علی هست و از لحاظ نحوی این تعبیر درستر هست، از لحاظ ادبیات نحوی اینکه علی مراد اسم علی ابن ابی طالب باشه صحیح‌تر هستش. کتاب شواهد و تنزیل حسکانی هم باز این مطلب رو اومده ذکر کرده. حالا این رو ما نمیخوایم خیلی بحث بهش بپردازیم، اصلا میگیم نیامده. خب اما اصل امامت در قرآن آمده، مصادیق امامت، صفات امامت، که چه کسی باید امام باشه، آیات متعددی، و این که خداوند باید امام رو منصوب بکنه، این در قرآن آمده، در آیه 124 سوره بقره اینی جائل و کل ناس اماما، جعل امامت و نسب امامت به وسیله خداونده، خدا باید. خب ببینید، پس امامت اینجور نیست که مردم انتخاب بکنن که بیان شورای تشکیل بدن. در قرآن کریم این مسائل آمده، اما اینکه اسم نیامده، به خاطر اینکه روش قرآن اینه که اسم آیندگان رو مطرح نمی‌کنه، اسم گذشتگان رو مطرح می‌کنه. این اولا. ثانیاً روش قرآن اینه که کلیات رو میگه،
بله،
مصادیق رو و جزئیات رو باید پیامبر بفرماید. در آیه 44 سوره نحل قرآن کریم این چنین می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو تبیین بکنی برای مردم آنچه را که نازل شده است. لذا در قرآن میفهمید نماز بخونید، اقیم الصلاة، اما کجا گفته که 4 رکعت بخونید نماز ظهر رو؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، مال همین که مردم باید گوش به فرمان رسول خدا باشن. رسول خدا به عنوان مبین قرآن، به عنوان مفسر قرآن وظیفه داره که تبیین بکنه برای مردم. فرموده است که زکات بدید. حالا در چه چیزهایی زکات باید داد؟ چقدر باید زکات داد؟ نصاب زکات چقدره؟ اینا رو کی بیان کرده؟ رسول خدا بیان کرده. طبق این آیه 44 سوره نحل وظیفه رسول خدا همینه که بیان بکنه. لذا آیه داریم در قرآن کریم، در سوره مائده، در همین ماه ذی‌الحجه انشاءالله که در پیش هست، برنامه ماه ولایت،
بله،
که عزیزان ماه ذی‌الحجه عید الله اکبر، عید قدیر درش هست. من همینجا داخل پرانتز عرض بکنم، شبکه جهانی ولایت تصمیم داره که اون وظیفه خودش رو نسبت به قدیر و نسبت به ولایت مولا امیرالمؤمنین به خوبی رسالت خودش و وظیفه خودش رو انجام بده. شما عزیزان بیننده میخواید مشارکت بکنید در این کار بزرگ، در این وظیفه‌ای که به عهده همه ما هست که قدیر رو معرفی بکنیم، ولایت مولا امیرالمؤمنین رو به همه جهانیان معرفی بکنیم، میتونید سهیم باشید، کمک بکنید به شبکه جهانی ولایت که انشاءالله آقای توفیقی بتونن در ماه ذیحجه این برنامه ماه ولایت رو اجرا بکنن و در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه ولایت باشن. ما 30 شب برنامه زنده در رابطه با بحث امیرالمؤمنین سلام الله علیه و ولایت مولا امیرالمؤمنین و بحث قدیر رو داریم. خب آیه نازل شد: بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت. امر میکنه خداوند به پیامبر ابلاغ بکن اون چرا که بر تو نازل شده است. خب چیه اون چی که نازل شده است؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. اینجا باید تبیین بکنه، آمد همه جمعیت رو، همه حاجیان رو در قدیر جمع کرد، در این کنار این برکه قدیر جمع کرد، بعد فرمود سخنرانی کرد، خطبه خوند و این خطبه رو انشاءالله شرح این خطبه رو هم در ماه ذیحجه ما خواهیم داشت از کارشناسان مختلف که شرح خطبه قدیر رسول خدا رو مفصل هستش. من الان کل اون روایت و خطبه رو که نمیتونم عرض بکنم، فقط این جملهش که معروفه: من کنت مولا فهذا علی مولا. دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بلند کردن. ببینید قرآن وظیفش بیان کلیاته.
چرا واسه یه سوال بپرسم از شریفتون میان کلامتون شکر عذرخواهی میکنم، میشه اینطوری سوال پرسید آیا که اگر نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قرآن میومد مثل همین حدیثی که عالم وهابی خیلی راحت گفت سندی نداره، ضعیف هست و قص الهازا، ما آیا ممکن بود که به خود قرآن هم آسیبی برسه و قرآن هم دچار تحریف بشه یا قرآن حذف بشه؟
بسیاری از صاحب نظران همینجور گفتن یکی از حکمت‌هایی که قرآن نام امیرالمؤمنین را نبرده بلکه با اشاره گفته انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اونی که تو نماز در حال رکوع زکات داد، انفاق کرد در راه خدا، این ولی شماست. همونطور که خدا ولی شماست، رسول خدا ولی شماست، اون کسی که در حال نماز، در حال رکوع، خب ببینید اسم نبرد. بعدم همه مسلمان‌ها تحقیق کردن، پیامبر فرمود که خب علی بوده که این کارو کرده. اینو در کتب اهل سنت هم هست. بله. در تفاسیر اهل سنت هم هست. بله اگر اسم برده میشد بعید نبود که دست به تحریف قرآن بزنن. ما معتقدیم، ما شیعه معتقدیم که قرآن تحریف نشده است. چرا تحریف نشد؟ چون قرآن جوری بیان کرد، اسم نبرد که دست به تحریف قرآن نزنن، بلا بنی امیه تحریف قرآن رو در سرلوحه کار خودشون قرار میدادن. قرآن تحریف نشد به خاطر اینکه این دقت‌ها رو خداوند در نزول آیات داشت. البته نکته دیگه هم که میشه عرض کرد اینه که ببینید بسیاری از آقایان اهل سنت همین جایگاه رو برای خلفا قبول دارن. خب اسم خلفا هم در قرآن نیامده. این شبکه‌های وهابی میگن که مرتباً میگن، آقا رضا سوالی که کردن سوال خوبیه، مرتباً این شبکه‌های وهابی میگن خب چرا اسم علی نیامده؟ اگر علی واقعاً خلیفه رسول خدا است، امام است، خب چرا خلفای دیگه اسمشون در قرآن نیامده؟
یه سوال واضحه واقعا. چرا
پس اینکه نیامده دلیل بر چیه؟ شما همین جواب رو باید بدید دیگه. ببینید ما باید تابع رسول خدا باشیم، قرآن و سنت. سنت یعنی کلمات رسول خدا که بیان کرده. این در رابطه با سوال اولشون. و مطالب دیگری در این زمینه هست که من دیگه میخوام وقت گرفته نشه خلاصه عرض کردم. اما سوال دومشون، الکافی کافن لشیعتنا، این از کجا اومده؟ این رو نسبت میدن به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، چون کتاب کافی مرحوم کلینی 20 سال زحمت کشید که این رو نوشت. برخی از محققین در رابطه با کتاب کافی یه مقدمه ای زدند که در اون مقدمه از مرحوم علامه مجلسی هم سوال میکنن که این مطلب درست هست یا نه، این حکایت درست هست یا نه. ایشون تصدیق میکنه این مطلب رو که امام عصر ارواحنا له الفدا وقتی که کتاب کافی کامل شد و نوشته شد در زمان غیبت صغرا بود دیگه.
بله.
حضرت فرمود که این کتاب کافی اگر شیعیان ما بخوان مسائلشون رو به دست بیارن، همین کتاب کافی است برای شیعیان ما.
درست.
این عنوان کافی از اینجا پیدا شد.
بسیار.
این نسبتی است که عنوانی است که صفتی است که در طبق این نقل از خود امام عصر ارواحنا له الفدا آمده است. و معنای کافن لشیعتنا این نیست که دیگه کسی کتاب ننویسه، نه، یعنی اگر شیعیان به همین کتاب عمل کنن کفایت میکنه.
بسیار.
اینم سوال دوم آرزا از تهران. و اما سعید آقا از کرج، اگر امام امیر المومنین علم غیب داشت که داشت،
بله،
پس چرا قاتل خودش رو نشناخت یا چرا برخورد نکرد با قاتل خودش؟ ابن منجم لعنت الله علیه. ببینید اینجا چند نکته رو باید عرض بکنیم. آقا سعید و همه بینندگان توجه دارن. اولا معنای علم غیب این نیست که امام تو مسائل شخصی خودش هم از علم غیب استفاده بکنه. تو مسائل شخصی خودش و تو مسائل شخصی دیگران، رسول خدا که مسلماً علم غیب داشت،
بله،
از تو مسائل شخصی مردم هم از علم غیب استفاده نمی‌کرد. دو نفر می‌بدن با هم دیگه دعوا داشتن، این میگفت این مال مال منه، اون یکی میگفت این مال مال منه، پیامبر چیکار میکرد؟ به علم غیب رجوع میکرد. خیر، تو مسائل شخصی از علم غیب استفاده نمیکرد رسول خدا، ائمه هم همینطور. فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. رسول خدا فرموده است، این روایت هم شیعه قبول داره هم سنی، که رسول خدا در قضاوتهاش بر اساس چی عمل میکرد آقا سعید؟ بر اساس بیانه و بر اساس قسم، یعنی همین ضوابط قانونی اثبات حکم. شاهد باید بیاد شهادت بده، بیانه، دو تا شاهد عادل بیان شهادت بدن که این مال مال شماست، تا قاضی بتوانه بر اساس این بیانه حکم بکنه که این مال شماست. شهادت بدن که این خانم طلاق داده شده است و میتونه ازدواج کنه با دیگری، این بیانه است. خب رسول خدا بر اساس بیانه عمل میکرد، امیرالمومنین هم بر اساس بیانه عمل میکرد. تو مسائل شخصی این چنین هست. این اولا. ثانیا امیرالمومنین سلام الله علیه می دانستند ابن ملجم قاتل اوست. لذا ما در بعضی از روایات داریم عزیزان در کتاب طبقات الکبرای ابن سعد مراجعه کنن جلد سوم، اونجا میگه حدثنی ابو طفیل قال دعا علیون الناس الى البیعه. امیرالمومنین وقتی که به خلافت رسید مردم رو خب دعوت کرد، خب حالا بیاید بیعت کنید. فجاء عبدالرحمن ابن ملجم المرادی فرده مرتين. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که ابن ملجم آمد ردش کرد، گفت نه تو بیعت نکن. ثم اتاه، بار سوم ابن ملجم آمد خدمت امیرالمومنین، این تو منابع اهل سنت، فقال ما يحبس اشقاها. امیرالمومنین بار سوم وقتی که آمدن برای بیعت، ابن ملجم دستی به محاسنشون کشیدن و فرمودن که کسی که این محاسن رو به خون رنگین میکنه و سر مرو غرق به خون میکنه برای چی میخواد بیعت بکنه؟ امیرالمومنین از قبل میدونستن
مدت خاصش،
اون زمانی که ابن ملجم اومد بیعت بکنه حضرت فرمود برو تو بیعت نکن. روزی هم که روز یعنی شب 19 ماه مبارک رمضان، حضرت میدونست این قاتل اینجاست، مگر موظف هست امامی که میداند جلوی مشیت الهی رو بگیرد. امام حسین علیه السلام میدانست که به کربلا برود کشته میشود، اما در جواب ابن عباس چی فرمود؟ در جواب محمد حنفیه برادرش چی فرمود؟ فرمود ان الله شاء ان یرانی قتیلا، خدا اراده کرده من کشته بشم. پس بنابراین علم غیب امام مانع از این نمی شود که قصاص بخواد، مانع از این هستش که قصاص قبل از جنایت بکنه. هنوز ابن ملجم مرتکب این جرم بزرگ نشده که بخوان او رو قصاص بکنن، که ایشون سوال کردن که چرا پس باش برخورد نکردن.
اگر امیرالمومنین هم چیزی رو همچین کار رو انجام میدادن، یعنی قصاص قبل از جنایت میکردن، مردم سوال میکردن آقا رو محکوم میکردن
به چه دلیلی این فرد رو دارن اعدام میکنن. امیرالمومنین در موضع اتهام قرار میگرفت و اصلا مشیت الهی این نیست. همه ائمه معصومین ما به شهادت رسیدن و میدونستن قاتلشون کیست. امام رضا علیه السلام که امروز روز دهوالعز، روز زیارتی امام رضا هستش به تعبیر بعضی از علما، میدونست این میوهی که این انگوری که مأمون داره تعارف میکنه سمیست. اول ابتدا خب تناول نکردن نخوردن، ولی مجبور کرد امام رو. امام میداند وقتی که درد میرد به کاخ مأمون، به عباسل فرمود که من دارم میرم، وقتی که بر میگردم اگر عبا رو سر کشیده بودم دیگه با من حرف نزن که دیگه کار تمام. یعنی امام میداند، اما جلوی مشیت الهی رو که نباید بگیره. علم غیب دانستن است، معناش این نیست که جلوی مشیت الهی گرفته بشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب استاد. تماس تلفنی داریم، سرکار خانم یا جناب آقای عظیمی از کرج اگر اشتباه نکنم. جناب آقای عظیمی سلام میکنم به شما، به برنامه فائزون خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما خوبه قربان؟
خسته نباشین. عرض ادب دارم خدمت شما استاد گرامی، همچنین بینندگان محترم.
زنده باشین. در خدمت شما
هستم. دو تا سوال داشتم اگه بفرمایید. استاد اوقات نباشم، فقط سری میپرسم. از حضرت واسه میخواستم سوال کنم. خبرت من تو شبکه این وهابی های متعدد اینا خیلی دیدم که در رابطه با ازدواج دختر حضرت علی ام کلثوم با خلیفه دوم خیلی مانور میدن.
بله.
که مثلا اگه همچین چیزی است ایوانی که سلام میگن خلیفه دوم جناب عمر داماد داماد حضرت زهراست و چطور میشه مثلا کسی مثلا خلاصه با قاتل مادر زن خودش مثلا بتونه مثلا وصلت داشته باشه مثلا با دخترش مثلا حضرت زهرا چطور مثلا به دست مثلا این حالا افرادی شهید شده که مثلا منظور به خلیفه دوم هستم. خیلی تو این قضیه مانور میدادم من نگاه کردم. البته خب شبکه ولایت تو این قضیه خیلی نگاه کردم کلیپای جالبی رو تهیه کرده و من خودم اصلا اینترنت دانلود کردم خیلی استفاده کردم.
بله.
و این سوال داشتم اگه از دو تن نقل باز بفرمایند تو این قضیه یکم حدیث ثقله اینه.
بله.
که حضرت پیغمبر در هنگام وفاتشون میگه من دو تا چیز گرانبها خدمت مثلا برای امت میذارم یکی کتاب الله و استدی. البته اهل تصنن میگن کتاب الله و سنتی. خلاصه آیا روایت معتبری وجود داره واسه این قضیه که مثلا دیگه مثلا چیزی به نام اهل بیت که همچون روایت اهل سنت از اول بزنه یعنی دیگه کتاب الله و سنتی به چه یه شرعی نداشته باشه؟ بعد البته برجستاره نباشه من فقط میخوام بگم که اصلا یه انتقاد کوچیکم داشتم. میبینم شبکه ولایت دیگه به سمت مناظره با اهل دوستانه حالا برادران علمای اهل تصنن نمیرن تو این قضیه دیگه نه بفهمن به این سمت هم برن شبکه بیرن تو پربارتر و نومن رو خیلی جذابتر میشه. البته من اگه وقت داشته باشم خدمت استاد میخواستم بگم که در رابطه با همین دوستمون که گفتن که حضرت علی آیا مثلا آیا علم غیب داشتن بعد چرا به محراب شهادت خودشون پا بردن. حالا من خدمت استاد یه از این عقل چیک خودم آدرم از برم
بخواهید
باشه که اگه خدمت استاد درس بدیم که خب ظرفیت ما تو این حدا نیست. همونطور که حضرت موسی که پیامبر اولوالعزم بود در مورد حضرت خضر ظرفیتش انقدر پایین بود که خب سه تا مطلب انجام داده حضرت خضر که یه کشی رو سوراخ کردن یه پسر کوچی رو به قطع رسوندن و خلاصه یه دیواری رو درست کردن و اونجا وقتی که حضرت خیز به حضرت موسی داشت پاسخ میداد میگفت من از علم خودم نبود این از طرف خدا اینو به من سپردن ما ذاتیتش رو نداشت که بدون این قضیه رو. البته من اینو تصور کنم قد به ذات خودم شاید جواب این دوستمون باشه مفرده اوضاقا نباشم ببخشید
خیلی متشکرم
معید باشین خدا
تشکر میکنم با شما خداحافظی میکنم. سلام میکنم به جناب آقای امیر از استان گلستان.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ به فائزون خیلی خوش آمدین.
خسته نباشید.
متشکرم.
با تشکر از زحمات استاد و مجری محترم.
سلامت باشین. در خدمت شما هستیم.
خیلی دارم خدمت شما. آیا دیگر صحابه از جمله خلفا همچنین فضائلی مهم داشتن یا خیر؟ و اگر دارن ذکر بفرمایید.
بسیار.
و پیشنهاد میکنم این حدیث. هر حدیثی از فضائل حضرت امیر نقل میشود استاد بفرماین این حدیث خاص امام علی است و دیگران این فضائل را ندارند. با تشکر و سپاس از شما و عوامل پشت صحنه.
تشکر می‌کنم از شما. یا علی مدد. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بله تشکر می‌کنیم از عزیزان بیننده‌ای که خوب ارتباط برقرار می‌کنند و سوالاتشون رو می‌پرسند.
بله.
جناب آقای عظیمی سوال کردن در رابطه با ازدواج ام کلثوم، گرچه خودشون رو فهمیدن که شبکه جهانی ولایت بارها برنامه ها و کلیپ هایی در پاسخ به این موضوع مطرح کرده و پخش کرده. در رابطه با ازدواج ام کلثوم با خلیفه دوم، اولا سه دیدگاه وجود داره.
بله.
حتی در بین علمای اهل سنت هم این سه دیدگاه هست. بعضی از علمای اهل سنت نظرشون هستش که یه همچین ازدواجی اتفاق افتاده. اکثریت اهل سنت میگن چنین ازدواجی اتفاق نیفتاده. دیدگاه سوم اینه که این ام کلثوم که ازدواج کرده با خلیفه دوم، این ام کلثوم دختر ابوبکر بوده، ربیبه امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، یعنی تو خانه علی علیه السلام بزرگ شده. چون میدونید که محمد ابن ابوبکر و این ام کلثوم اینها تو خانه امیرالمومنین بزرگ شدن، لذا محمد ابن ابوبکر از کسانی است که خودش در رکاب امیرالمومنین سلام الله علیه حضور پیدا میکنه. پس سه دیدگاه هست، اینجور نیست که حتما یه همچین اتفاق نظری وجود داشته باشه. اما اونچه که بیشتر به حق نزدیک هست اینه که چنین ازدواجی صورت نگرفته، چون این ازدواج اصلا اگر بگیم صورت گرفته، این فضیلتی برای خلیفه دوم نخواهد بود. اگر ام کلثومی باشد که دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، چند سالش بوده وقتی که فاطمه زهرا از دنیا رفته؟ حضرت زینب 4 ساله بوده، او باید بشه 3 ساله.
درست.
خب این 3 سالگی بوده تا برسه به سن بلوغ و سن تکلیف و سن ازدواج چند سال ادامه پیدا میکنه؟
حداقل 6
یا 15 سال دیگه باید بیاد روش مثلا. حالا بگید که 10 سالم که بیاد میشه 13 سال.
درست.
تا بتونه مثلا ازدواج بکنه. یه دختر 13 ساله باشه ازدواج بکنه. 10 سال بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها خلیفه دوم چند ساله بوده؟ اصلا آیا توجیه پذیر هست خلیفه‌ای که در اون سن کهولت هستش بیاد با یه دختر 13 سال ازدواج کنه؟ اصل این خواستگاری اصلا، یعنی واقعا اگر یه همچی کاری رو خلیفه دوم کرده باشه، این مزیت کسی خواستگاری بکنه؟ ما میگیم همچی کاری نکرده. کسانی که میگن همچی کاری کرده باید بیان در واقع نسبت به خلیفه دوم این توهین خودشون رو یه جوری جواب بدن. اصلا تناسب سنی نداره. اگر 10 سال بعد از شهادت فاطمه زهرا رو در نظر بگیریم که اون موقع خلیفه دوم خلیفه بوده، حاکم بوده، آمده خب با یه دختر 13 ساله ازدواج کرده،
مزیتی نیست.
این چیه؟ پس بنابراین چنین ازدواجی اصلا صورت نگرفته. لذا بعضی از علمای اهل سنت، بلکه بیشتر علمای اهل سنت معتقدن که چنین ازدواجی صورت نگرفته است. اونهایی هم که معتقدن به اینکه ازدواج صورت گرفته، دیدگاه سوم رو دارن که این دختر بزرگ بوده، دختر ابوبکر بوده و تو خانه امیرالمومنین بوده و خواستگاری کرده خلیفه دوم از امیرالمومنین، که خب امیرالمومنین موافق نبود با این ازدواج، ولی مجبور شدن به اینکه این ازدواج رو تم بدن. ما البته یک برنامه 13 قسمتی رو در شبکه جهانی ولایت، حالا تردید دارم 13 قسمت یا 10 قسمت هستش، آماده کردیم، تدوین کردیم، انشاءالله در آینده میذاریم برای پخش
انشاءالله.
که پاسخ این جریان ازدواج ام کلثوم رو با خلیفه دوم رو اونجا به طور مفصل میده. و اما سوال دومشون، حدیث ثقلین در منابع اهل سنت هر دو جورش آمده جناب آقای عظیمی، هم کتاب الله و سنتی آمده و هم کتاب الله و اطرتی. و من این قول رو به شما میدم که یکی از موضوعات و روایات برنامه فائزون تو سرفصل‌هایی که بنده چیدم برای بحث در ادامه، میرسیم به این روایت ثقلین. ما عرض کردیم که حقانیت شیعه را، حقانیت مولا امیرالمؤمنین را اثبات میکنیم از روایات نبوی که در کتب اهل سنت هست. این که عرض میکنم در منابع اهل سنت کتاب الله و اهل بیتی یا عترتی در سنن نسائی آمده، سنن ترمذی آمده، حاکم نیشابوری آورده، مسند احمد آورده، تبرانی در معجم کبیر آورده، ببینید همشون هم با سندهای صحیح، اینها رو تقدیم بینندگان خواهیم کرد، با سندهای صحیح کتاب الله و اهل بیتی به طور متواتر نقل شده. حالا من به خاطر اینکه مختصر جواب داده باشم فقط این منابع رو اشاره کردم، جناب آقای عظیمی توجه داشته باشن، بینندگان توجه داشته باشن. هر دو جور روایت نقل شده، هم در کتاب اهل سنت هر دو جور هست، هم کتاب الله و سنتی و هم کتاب الله و اهل بیتی و عترتی. و اهل بیتی روایات صحیح و متواتر هست. حتی البانی که یه قدر اشکال میگیره به بعضی از روایات نسبت به صحت این روایت، با اینکه یک متعصب و شبه وهابی هستش، صحت این روایت اهل بیتی رو هم تأیید میکنه. اما سوال جناب آقای امیر آقا از گلستان، در واقع ایشون سوال نکردن، پیشنهادی کردن. پیشنهادشون پیشنهاد بسیار درستی بود. این روایاتی که ما از منابع اهل سنت در رابطه با حقانیت مولا امیرالمومنین داریم میگیم، چنین روایاتی در رابطه با هیچ یک از صحابه وجود نداره. اگر وجود میداشت ما میمدیم بحث میکردیم، سندشو بررسی میکردیم. ببینید در رابطه با علیون مع الحق و الحق مع علی، در رابطه با این جمله، در رابطه با این جمله هیچ یک از صحابه نیامده جز علی ابن ابی طالب. بله گفتیم در بعضی از منابع اهل سنت در رابطه با عمار آمده، ولذا اشاره کردیم در بحث‌های گذشته، گفتیم تو منابع شیعه نیست، شیعه چنین روایتی رو روایت نکرده که عمار مع الحق و الحق مع عمار، نه چنین روایتی نداریم. از بعضی از منابع اهل سنت نقل کردیم و توضیح دادیم که اونجا رسول خدا فرمود اون موقعی که عمار رو میکشن عمار مع الحق است. چرا؟ چون گروهی که عمار رو میکشن الفئه الباقی است، اون گروه مقابل عمار، گروه طغیانگر، گروه سرکش، گروه بر باطل هستش. خب عمار با کیا جنگید و به شهادت رسید؟ در صفین با معاویه و لشکریان معاویه جنگید. و این روایت هم، این روایت هم حقانیت علی رو و مع الحق بودن علی رو ثابت میکنه که عمار شاخصه برای شناخت حقانیت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. در بعضی از منابع خواستن بعضی از فضائل را برای دیگران جعل بکنن، ولی روایاتش روایات ضعیفی است و این روایات ضعیف مورد اعتنای خود اهل سنت نیست. لذا حتی این تعبیری که مثلا میگن که ابوبکر صدیق یک روایت صحیح از رسول خدا در منابع اهل سنت وجود نداره که رسول خدا این لقب رو به ابوبکر داده باشه. خود عمر روایت میکنه، این روایت در کتاب المصنف هستش جلد 11 که عمر میگوید لقد اوتی علیون، لقد اوتی علی ابن ابی طالب 3 خصال لان تكون لی واحده منهن احب الی من قمر النعم. زوجه ابنته فولدت له وسد الابواب الا بابه واعطاه الحرب يوم خیبر. عمر میگوید علی را سه خصلت خدا داده، پیغمبر داده، که اگر یکی از اینها رو پیامبر به من داده بود خیلی برای من ارزش داشت، محبوب تر بود از اینکه همه دنیا رو به من بدن، همه دنیا رو به من بدن. چیه این سه تا؟ یک، دخترش رو همسر علی کرد و این همسر براش فرزندانی به وجود آورد، حسن، حسین، سیدا شباب علی زنده. دومین عطیه‌ای که به علی داده است این استش که سد الابواب الا بابه، درهای خانه‌هایی که تو مسجد نبی در مدینه باز می‌شد همه رو پیامبر بست به امر خدا جز در خونه امیرالمومنین علی علیه السلام. همونطور که خونه خود رسول خدا در به داخل مسجد داشت، علی هم نفس پیامبر است، مثل پیامبر این در برای خانه امیرالمومنین رو گذاشت. و روز خیبر پرچم جنگ را به دست امیرالمومنین داد، فاتح خیبر شد. خب ببینید اینا چیزایی است که در خود صحابه دارن میگن که هیچ کسی این فضیلت های علی رو نداره. بله، آقای امیر آقا فرمودن که بگید چنین روایتی از رسول خدا در مورد دیگر صحابه نیست. بله، علی مع القرآن، بحث امشب ما، و القرآن مع علی، برای هیچ کسی رسول خدا نفرموده.
بسیار عالی جناب استاد، فرصتمون خیلی کمه، کمتر از دو دقیقه فرصت داریم. یه جمع‌بندی بفرمایید که از حضور ارزشمند شما و همه بیننده‌های عزیزمون خداحافظی بکنیم.
خب ما تو بحث امشب فارغ از این سوالاتی که عزیزان بیننده تماس گرفتند و پاسخ دادیم، یکی دیگر از روایات رو مطرح کردیم، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. اسناد این روایت رو توضیح دادیم، تو چه کتاب‌هایی هست عرض کردیم. اما اینکه این به چه معناست، معیت یعنی چی؟
بله،
این موند.
درست،
انشاءالله هفته آینده ما این معیت رو معنا باید بکنیم. این معیت خیلی حرف توشه.
بله،
این معیتی که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دوتا از هم جدا شدنی نیستن. یه اشاره کوتاه فقط رسیدیم بکنیم که یعنی علی قرآنه، ولی این قرآن موجود قرآن مکتوبه، صامته، صدا نداره. علی قرآن ناطقه، معیت به این معناست، علی قرآن ناطقه. فرمود انا القرآن ناطق، که از کتاب ینابیع الموده همین الان که اتاق فرمان دارن نشون میدن، چند تا روایت پشت سر هم این آقای قندوزی حنفی آورده، یکیش روایتی است که از مناقب ذکر میکنه که علی علیه السلام فرمود انا القرآن ناطق. حالا این بحثی است که ادامه داره
ان شاء الله. جناب استاد خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما، ان شاء الله خدا به شما سلامتی بده، توفیق داشته باشیم لحظه به لحظه به ارادت و مودتمون نسبت به ذات مقدس آقا جانمون امیرالمؤمنین خداوند بیفزاید. ان شاء الله دعا بکنید برامون.
امیدواریم که بیننده هم آمین بگن. اللهم عجل لولیک الفرج، خدایا نور ولایت مولا امیرالمومنین را که نور خداست، نور قرآن است، بر دلهای ما بتابان.
الهی آمین. بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افتخار داشتم که امشب در کنار شما عزیزان باشم. تا برنامه بعدی فائزون که انشالله تقدیم حضورتون میشه، در پناه حضرت امیرالمؤمنین باشید. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.